های پیروزی انقلاب ایشان عده‌ای از علما رو در مجالس جمع می‌کردن و براشون صحبت می‌کردن و همفکری می‌کردند و مجموعاً اگر در رابطه با انقلاب اطلاعیه لازم بود اطلاعیه رو می‌نگاشتن، امضا می‌کردن و امضای دیگران رو هم می‌گرفتند.
پنجره.
در ابتدای انقلاب که حضرت امام تشریف آوردن به ایران و در قم بودن، ما اینجا تعدادی از ائمه جماعات مشهد رو با مرحوم پدرم که ایشان مسئولیت مدیریت ائمه جماعات و مرکز رسیدگی به امور مساجد و مشهد رو داشتن بردن خدمت حضرت امام، که ما رفتیم در اون منزلی که حضرت امام در قم بودن.
آقای مرتضی عطایی،
مرحوم آقای میرزا جواد آقا با خیلی از عالمان و علمای بزرگ شهر مشهد هم بودن. وقتی حضرت امام تشریف آوردن سخنرانی کردن، آقای میرزا هم در کنار آقا ایستاده بودن با همون عصاشان و قد خمیده. امام اینقدر علاقه داشتن و با وجود بزرگان دیگه هم بودن، ولی به آقای میرزا من توجه خاصی داشتن. دستور دادن یک صندلی آوردن و به آقای میرزا گفتن شما رو صندلی بشینید. ایشان تا رو صندلی ننشست امام شروع به صحبت نکردن.
آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی در راستای پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی با همان قد خمیده 4 بار در جبهه نبرد حاضر شد و روزی 14 گلوله خمپاره به نیت 14 معصوم شلیک میکرد که همگی به هدف اصابت مینمود.
سال اول انقلاب حدود 200 نفر از طلبای مشهد خیال میکنم 1 ماه بود که مراسم آموزش نظامی یاد میگرفتن. بنده خودم با اونا بودن تو همین منطقه کوستنگی، اون وقت خانه نبود، عملیات شبانه و بالاخره همون چه یک به سر رزمنده باید یاد بگیره به میدان جنگ اینا یاد گرفتن.
حجت الاسلام رجب علی رضازاده.
بعد اون وقت بنا شد که ما این عملیات اینا رو نشون بدیم به آقایون. استاندار وقت آقای غفوری فرد بود، از ایشون و مسئولین مشهد ما دعوت کردیم از علما و بالاخره هم آمدن هم مخلصی. این مراسم طلبار دیدن و بالاخره آقای غفوری فرد گفت اولین گروهی که من اعزام کنم این آقایون خواهد بود. هرچی ما گفتیم اینا بخواهن برن گمان خیال میکردم که چیز یاد نگرفتن، حالا دیدم عجب یاد گرفتن و حتما اعزامشون میکنیم. در همون خوابگاه بسیجاک جای بزرگی هم بود، ایشون رفتن رو صندلی نشستن و بعد از شروع به صحبت جمله ای گفتن که همه به حالت گریه در آمدن. فرمودن من که نمیتونم به جنگم با یه وضع، ولی از خدا خواستم توفیق بده برم جبهه، شاید بتوانم ظرف یک سربازی را بشورم یا خوابگاه یک پاسدار جارو کنم و در ثوابش با رزمنده ها شریک باشم.
آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی
با همون لباس سربازی حضور پیدا کردن که این موجب برای تشویق خیلی از جوانها و مردم مشهد برای حضور در جبهه شد.
اولین آشنایی من با حضرت آیت الله جواد تهرانی ورود ایشون به منطقه جنگی بود. بیش از 80 سال سن داشتن، به دلایلی آنچنان کمرشون خمیده شده بود، به قول فرمایش مقام معظم رهبری فرمودن ایشون همیشه در حال رکوع راه می‌رفتن، همینجوری هم بود.
سردار حمزه حمیدی‌نیا
یه عصای داشتن، علت این که کمرشون خم شده بود شاگردانش میگفتن که ایشون هیچ وقت به صورت کسی نگاه نمی‌کرد، به خصوص وقت حرکت می‌کرد احتیاط می‌کرد به صورت نامحرم، به صورت زن چشمش نیفته. بس که سرشون میانداختن پایین لذا کمرشون خمیده شده بود.
وقتی میرن در جبهه یک کسی با آقا میگن حالا مثلا شما آقا دیگه با این سن و پیر و بعد قد خمیده و عصا و اینها آمدین، حالا با این زحمت و اینها. ایشان فرموده بودن من که آمدم به جبهه مثل او جریان حضرت ابراهیم هست که وقتی پرتابش کردن توی آتش یک پرنده دیدن به منقارش هی آبی گرفته میاره میریزه رو آتشا. گفتن چرا پرنده ای کارو میکنی؟ گفت میخوام منم شریک باشم در کمک کردن به حضرت ابراهیم، منم به همون اندازه و پرنده آمدم توی جبهه، شاید من بتونم کاری بکنم، کمکی بکنم، به رزمندگان روحیه یه چیزی بدم.
یک سرهنگی بود یا سردار سپاهی بود که به خودم گفت، گفت ما در جبهه که بودیم تصمیم گرفتن عمرای ارتش و سپاهی ها که اغنشینی کنیم، که میجواد آقا وارد منطقه شد. ایشون که وارد منطقه شد یک سخنرانی کرد، تحولی ایجاد شد که بالاخره اغنشینش، و اگر ایشون نمی آمدن اغنشینی کرده بودیم، و اگر اغنشینی کرده بودیم قطعا شکست می خوردیم. این یه سرهنگ سپاه خودم گفت. آمدن ایشون و صحبت ایشون باعث برکت شد که بالاخره اینا رفتن. کسانی که جبهه می رفتن طبیعی بود که به امر امام می رفتن، و خود رفتن ایشون به جبهه خود این معناش اینه که من سرباز به قول شما امام هستم، و الا نمی رفتن. به دستور امام مردم جبهه مرن، به ایشون دو مرتبه جبهه رفتن، و خود رفتن ایشون به جبهه معناش اینه که جبهه لازم رفتنش هستن، و به اجرای دستور امام اطاعت امام لازمه.
می فرمودن من نسبت به امام خمینی آنگونه هستم که هرچی ایشان بگن من اطاعت میکنم.
بحث شهادت رو معتقد بود، توضیح میداد، میگفتن که من اگه جای کشته شدم مبادا کسی مشغول انتقال جنازه من به عقب جبهه باشه، هر جا کشته شدم همونجا دفنم کنید، مشغول انتقال من به جبهه نباشه، یک رزمنده دو تا رزمنده از جبهه جدا بشه، منفک بشه، مبادا این کار بکنید. خیلی تاکید داشتن.
حجت الاسلام منصور جرجانی:
تفسیر که میگفتن بر اساس اون یقینیات میگفتن، یعنی واقعا کتاب خدا رو اون چرا که میخوندن عمل میکردن، به باورهای قرآنی رسیده بودن.
ایشان خیلی مقید بودن که به تکلیف عمل کنن، یک وظیفه شناس به تمام معنا بودن، کاری به هیچ قضیه، جریان، افراد نداشتن. الان اگر تشخیص میدادن تکلیفشون چیه، بلافاصله اون تکلیف رو انجام میدادن. وظیفهشان الان چیه؟ میفرمودن خدا برای ما وظایفی رو بر ما تکلیف کرده، ما باید اونا رو انجام بدیم. به دیگران هم همین رو توصیه میکردن، اولم خودشون عمل میکردن.
علارغم اینکه ایشون نماینده مجلس خبرگان بودن و تو اون تدوین قانون اساسی عضو اون جلسه بودن، سردار محمودزاده اون زمان مسئول، اون زمان هم سردار نبود، آقای محمودزاده که الان سرداره، مسئول بازرسی کل سپاه بود، اومد و گفتن که بریم خدمت حاج آقا، یک خودرو در اختیارشون بذاریم با یک راننده که بس امنیت و اینها رو به اصطلاح حل کنیم براش. رفتیم خدمت ایشون، وقتی پیشنهاد دادیم گفت نه برادر، من نمیخوام برای نظام جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کنم، یه ماشین میخواید برای من بذارید، یه راننده، من نمیخوام، نه من کسی نیستم، که من کسی نیازی ندارم. خیلی که اصرار کرد، کلی بحث کردیم، آخر تکلیف کردیم، گفتیم چون امام فرمودن باید اتفاق بیفته، گفت حالا چون دستور امام من میپذیرم. یه پیکان بهشون دادیم، رانندش هم شد پسرش به سر احمد آقا.
حجت الاسلام محمد حسن خزائی:
این جمله از امیرالمومنین را من مکرر از ایشون شنیدم که امیرالمومنین فرمودن و بالاخلاص یکون الخلاص، خلاصی از عذابها و بدبختی های دنیا و آخرت به واسطه اخلاصه. ایشون خیلی نسبت به اخلاص سفارش داشتن، چون اخلاص هم میدانیم که مراد اینه که کارهای ما به امر خدا و برای خدا باشه. آقای میرزا روی این معنا خیلی دقت داشتن. کم مجلسی بود که یک نفر یا چند نفر خدمتیشون برسن، نصیحتی بخوان، ایشون از اخلاص دم نزند. اخلاص را سرلوحه گفته های خودشون داشتن.
از شهرت پرهیز داشتن، نمیخواستن معروف بشن، مشهور بشن. ایشان میدونید که در ابتدای جمهوری اسلامی جزء مجلس خبرگان قانون اساسی از همین استان خراسان بودن.
آقای مرتضی عطایی:
رفتن به مجلس، شما هیچ وقت آقای میرزا رو نمیبینید، همیشه پشت دوربین میرفتن میشستن، برای که خیلی نشونشان ندن، دنبال یکی که ببینن، بشناسن، مشهور بشن. میفرمودن اصلا شهرت هیچ چیزی نیست، پوچه.
آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی با وجود جایگاهی که داشت ساده زندگی می کرد و از مال دنیا هیچ نیندوخت. در دوران سکونتش در مشهد بیش از 12 خانه عوض کرد که همه ی آنها استیجاری بود. دارایی وی از چند کتاب و اساسیه ی اندک تجاوز نمی کرد. اندک کتابهایش را هم 2 ماه پیش از رحلتش به مرجع تقلید وقت آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی بخشید. حجت الاسلام سید جعفر طباطبایی.
این عالم بزرگوار بسیار متواضع و بسیار فروتن، اینقدر متواضع بود که وقتی میخواستن از در مجلسی بیرون برن، یه بچه سیدی که ناشون استاده تا ایشون بیرون نمیرفت مرحوم آمی جوادگار نمیرفتن. بعد از این که همسر اول رو از دست دادن، باز رفتن به خواستگاری یه زن سیدهی که از دودمان آقایان نقیبی ها بودند و این بزرگوار با اون زن ازدواج کردند که یادگاری به عنوان داماد رسول اکرم باشد از ایشون.
دکتر محمد صادق علمی.
میرزا میره از سبزی فروشی محل سبزی میخره، مشهوره، و بعد که تو خونه میخواد به خانواده کمک بکنه و سبزی ها رو تمیز بکنه، چند تا مور توی این سبزی میبینه، بر میگردونه و به سبزی فروش میگه اینها رو بی زحمت بگذار سر جاش. سبزی فروش میگه که اینها سبزی تازه است که امروز آوردم. میرزا میفرماید سبزی شما خوبه، چند تا مور داخل این سبزی بود، بگذارید که اینها برن سر خونه زندگیشون، بعد من میام سبزی ها رو میبرم.
آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی احوال خانواده را بسیار رعایت می کرد. هیچگاه سخنان خود را به صورت امر و نهی بیان نمی نمود. با وجود کهولت سن، گاه در کنار حوض آب لباسهای خود را می شست یا حیات را آب و جارو می کرد.
ما وقتی می رفتیم منزل، من دوست پسر بچه داشتم، 3 تا پسر کوچولو بودن اون زمان. می رفتیم منزلشون، اولا اتاقشون رو نزدیک در حیات قرار داده بودن، یه پرده ای هم وسط حیات کشیده بودن که جدا کرده بودن محل استقرار خودشون رو با محل خانوادهشون.
سردار حمزه حمیدی نیا.
که کسی که مهمون میاد، کسی وارد میشه، مزاحم خانواده نشه یا خانواده مزاحم نشن. خودشون میومدن در باز میکردن، در میزدیم، بعد میرفتیم تو اتاقشون مینشستیم، خودشون پذیرا میکرد. از بچهای کوچیک من خودشون پذیرا میکرد. من ازشون درخواست میکردم آقا اجازه بدید بیسکویت چای رو من تا، میگفت نه، شماها مهمون من هستید، فرزندان شما مهمانان من هستن، من خودم باید ازشون پذیرایی کنم. خب سخت بود براشون بلندشان بشینن حرکت کنن، علی رغم این وضعیت جسمی که داشتن خودشون از مهمونها پذیرایی میکردن.
مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی با وجود اشتغال به امور علمی و تدریس، از فعالیت‌های اجتماعی و عامل منفعه برکنار نبود. نخستین خیریه درمانی در مشهد به نام درمانگاه خیریه بینوایان با اشاره و کمک وی تأسیس و راه اندازی شد.
یک عمر رو با فضیلت گذرون، با تقوا گذرون، با علم گذرون، خدمت به جامعه کرد، خدمت به اهل علم کرد، خدمت به درماندگان و بینوایان کرد.
حجت الاسلام دکتر محمد هادی عبد خدایی.
مؤسس بسیاری از مؤسسات خیریه ایشان بود. اولین مؤسسات خیریه‌ای که در مشهد ایجاد شد توسط ایشان و با رهنمودهای ایشان ایجاد شد.
آخرایی که این بزرگوار دیگه مریض بودن توی منزل، بستری بودن، به پسرشون حاج اصغر آقا فرمودن فرزندم 2 تا کیسه هست اونا رو بیار. دیدم یک کیسهش سیاه هست، یکیش رنگ دیگری سفید بود، نمیدونم چی بود. توی یکی سهم امام بود، توی یکی سهم او سیاهی سهم سادات بود. ایشون اگر مقداری وجه مربوط به سادات فقیر بود، در اون کیسه‌ای که سهم سادات اون سیاه بود اونجا میگذاشت، سهم امام در اون کیسه دیگری که رنگ دیگری بود. ایشون فرمودن اونا رو بیار، آورد اینا رو خالی کرد و تکان داد، فرمود یک مقدار سهم سادات شما بگیر به سید فقیر برسان، من به تو اطمینان دارم به سید فقیر برسان. اون که سهم امام بود یک مقدار، اون را هم به بعضی از طلابی که نیازمندن. و فرمودن دیگه تمام شد کار ما، اگر من خوب شدم از این مریضی در همین مقدارم من شرکت نمی کنی، مقدار مختصری که فرزند برادرم در اختیار من می گذاره، اگر خوب شدم، خوبم نشدیم رفتیم تمام شد کار دیگه.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
لحظاتون قرین سلامتی و آرامش باشه دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، همراهان رادیو معارف. خدا قوتی عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز که در جای مختلف به نحوی خدمت رسانی میکنید به دیگر هموطنان عزیزمون و آرزوی سلامتی براتون دارم. بخش سوم برنامه ها رو در محضرتون پی میگیریم، آیین حکمت، درس فلسفه با بیانات مرحوم آیت الله مصباح یزدی در ادامه پخش میشه. 23:40 با نوای حاج مهدی سماواتی زیارت روح بخش آل یاسین رو به اتفاق شما زمزمه خواهیم کرد. اما ما همچنان در کنار شما هستیم از رادیو معارف.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند. سلام سر خط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سر خط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 مجله صبحگاهی مهربان باشین با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان باشین شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم
می‌کنه.
آقای قاضی با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده های قضایی. آقای قاضی شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
برنامه از آنگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا هر روز ساعت 17. صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون یک شنبه و پنج شنبه ساعت
23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
خب عزیزان شنونده، همراهان رادیو معارف، ما در کنار شما هستیم. آیین حکمت، درس فلسفه با بیانات مرحوم آیت الله مصباح یزدی در ادامه تقدیم شما علاقمندان میشه، با این امید که بهره لازم رو ببرید.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می فرماید فان قلت هذا بعینه هو القول بالشبه و يرد عليه انه على هذا لا يكون الاشياء بانفسها حاصله في الذهن بل امر اخر مباين لها بالحقيقه. بحث درباره وجود ذهنی و کلام سید صدرالدین دشتکی بود که ایشون قائل شده بود این که اون چه در ذهن تحقق پیدا می کند ماهیتش کیف نفسانی است، خواه در خارج کیف باشد یا جوهر یا هر عرض دیگری، و در این حال معتقد شده بود که این با ادله وجود ذهنی منافات ندارد و همین کیف نفسانی که در ذهن تحقق پیدا می کند اون موجود به این کیف همون موجود در خارج. بیان ایشون داشتند که اولا هر چیزی قبل از وجود ماهیتی ندارد، تا اینکه بگیم این ماهیت موجود می شود. اصلا ماهیت بودن بعد از این است که چیزی وجود پیدا می کند. پس چیزی که در خارج وجود پیدا کرد بعد از وجود یافتنش میگیم چه ماهیتی داره، بعد از این که در ذهن موجود شد میگیم این موجود فی ذهن چه ماهیتی داره. قبل از اون اصلا جای بحث کردن از ماهیت نیست. بنابراین نباید توقع داشته باشیم که ما بگیم یک ماهیت داریم که این در خارج موجود میشود با یک وجودی و در ذهن موجود میشود با وجود دیگری. این یک نوع در واقع مجازگویی است. باید بگیم یک وجودی در خارج هست و اینا تعبیر کردن به انقلاب ماهیت که در ذهن موجود است، مثلا ماهیت جوهری به کیف نفس. حالا خودشون دو تا اشکال بر کلام خودشون وارد میکنن، دو تا اشکال رو مطرح میکنن و جواب میدن. اشکال اولش اینه که میگن اینجوری که شما تقریب میکنید با قول به شبه فرقی نمیکنه. قول به شبه هم این است که یک ماهیتی در خارج موجود است و ماهیت دیگری در ذهن موجود است که حاکی از اصل موجود خارجی. این هم همینه، شما میگید در خارج جوهر هست، در ذهن کیف نفسانی است و این کیف نفسانی حکایت میکند از اون وجود. اما نه، قائل به شبه باید بگید که با دو تا ماهیت داریم و هر کدام وجود خاصی دارند. یک ماهیتی در خارج موجود است، ماهیت جوهری با وجود جوهری، و یک ماهیتی در ذهن هست، ماهیت مثلا کیف با وجود خاص ذهنی موجود است و این یک حکایتی از اون دارد. ما میگیم این همان موجود است که آمده در ذهن این شده، قائل به شبه اینا نمیگه، نمیگه این همان موجود است. ما قائل به یک نفع هویت بین این موجود فی ذهن و موجود فی الخارجی. وقتی مثلا مثلث رو ما تصور میکنیم میگیم این مثلث است، همان مثلث خارجی است. اما اینجا این مثلث در خارج فرض کنید یک ماهیتی دارد، در ذهن ماهیتی دیگه. و اگر منظور از کسانی که میگند باید همون ماهیت باشد، یعنی هیچ تغییری درش حاصل نشه، عین اون ماهیتی که در خارج است، حتما باید با همون ویژگی ها در ذهن تعقب پیدا کنه، ما میگیم این ادعای بیدلیلی است، ما هیچ دلیلی برای این مطلب نداریم. ادله وجود ذهنی میگفت که صرف اضافه نیست، در ذهن حقیقتی تحقق پیدا میکند، ما میگیم حقیقت تحقق پیدا و این به گونه ایست که اگه در خارج بود اون بود، اینا ما ملتزم هستیم. اما اگه بیش از این میخوان قائلین به وجود ذهنی بگن، میگیم ادعای بیدلیلیست، ما دلیلی برای نداریم که بیش از این لازم باشه. بعد باز اشکال دیگری میکنند و اون این است که این که شما میگید ماهیت خارجی که جوهر است وقتی در ذهن میاد منقلب میشود به ماهیت کیف، این انقلاب در صورتی صحیح هست که یک امر مشترکی بین این دوتا باشه. مثل این که مثلا ما میگیم ما ینقلب و هواءً، باید یک امر مشترکی به نام هیولا بین این دوتا وجود داشته باشه، بلا باید بگیم که ما معدوم شد و هوا از نو به وجود آمد. اگر بخوایم بگیم همون ما است که شده هوا، یک ذات مشترکی میخواد یا هیولای مشترکی باید بینشون باشه، بگیم اون هیولا به عینه باقی، صورت عوض شد. یا اعراض و صفات اگه تغییر بکنه، باز جوهر بین اون دوتا مشترکه، اعراضش تغییر میکنه و در اینجا دیگه نه وجود اون وجود است، نه ماهیت اون ماهیت، چه جمع مشترکی بین این دوتاست که شما بگید این منقلب میشود به او. این هم انقلاب محاله که هیچ چیز دیگه بینش مشترک باقی نمانه و بگیم ده. یه ماهیت خود به خود تبدیل بشه به یه ماهیت دیگه. ایشون میفرمایند این که شما میگید ماده مشترک در جایی است که انقلاب در صفات باشه. اما اگر انقلاب به تمام حقیقت ذات باشه دیگه امر مشترکی نمیخواد. بله، عقل فقط یک امر مبهمی را بین اینها در نظر میگیره، میگه این همون شیء است مثلا. این اندازه را یک امر مشترک بین این دوتا عقل قائل میشه و الا بیش از این لزومی نداره. و اونایی که شما گفتید که ماده مشترک ها در جایی است که تمام حقیقت شیء از بین نره، صورتش تغییر بکنه و یا اعراض و صفاتش داره. این حاصل یعنی دنباله کلام سید صدر است تا برسیم به اعتراضات محقق دوانی. فاین قلت هازا، یعنی این بیانی که شما کردید درباره وجود ذهنی، به عینه هو القول به شبه، و اشکال شبه هم این است که طبق این نظریه، طبق این قول به شبه، لا تکون الاشیاء به انفسها حاصلتن فی الذهن، بلکه یه چیز دیگری است که از نظر حقیقت با اونها مباین است و ادله وجود ذهنی را نفی میکنه. قلت لیس الشیء بالنظر الى ذاته بذاته مع قطع النظر عن الوجودین حقیقت معینه. کانه ایشون اینجور میفهمند شما خیال میکنید ما یک حقیقت معینی داریم که بعد بعد از اینکه این وجود را پیدا کرد، همان حقیقت معین این وجود را یافته، در صورتی که قبل از وجود حقیقتی نیست و ماهیتی نیست، باید اول وجود پیدا کنه بعد ببینیم چه ماهیتی داره. اون مقدمه این رو که از اول ذکر کردن که موجودیت مقدم است بر ماهیت، اینجا میخوام ازش استفاده کنه. شما توقع نداشته باشید که ما بگیم یه ماهیت مشخصی با حدود معینی مشترک بین این دوتاست. ماهیت هست، این وجود را میپذیرد، بعد این وجود را رها میکنه، وجود دیگری میپذیرد. ما چیز معینی نداریم، ما موجودی میشه، باید ببینیم که موجود چه ماهیتی دارد. لیس الشیء بالنظر الى ذاته بذاته، هم مرحوم حاجی روی این کلمه خیلی تکیه دارن، همه محقق دوانی بعدن، این که میگه شی به نظر لازاتی به ذات